بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل السادس في موضوعات العلوم ومبادئها ومسائلها واقتران مبادئها ومسائلها في حدودها المهمولة. در این فصل شیخ درباره موضوعات علوم و مسائل و مبادی اونها بحث می‌کنند. قبلا هم به مناسبت‌هایی اشاره به این جهت شده بود و مطلب روشنی هم هست، در کتاب‌های دیگه هم خوندین که هر علمی موضوعی داره و یک مسائلی داره و یک مبادی. موضوع علم اون عنوان جامعه بین موضوعات مسائل هست. مسائل همون قضایایی است که در علم مطرح میشه و اعراض ذاتیه موضوعات را اثبات میکنه. مبادی هم عبارت است از اون قضایایی که قبل از علم باید دانسته بشه یا بدیهی باشه و یا در جای دیگری اثبات بشه و بر اساس اون مبادی مسائل حل بشه. مسائل ساده است، اینجا چیز مهمی نداره. اون که مهم هست رابطه محمولات و موضوعات مسائل با مبادی و موضوع علم هست. نقول و ان لکل واحد من الصناعات، منظور از صناعات علومه و خصوصا النظریه، چون علوم را به دو دسته تقسیم میکنند، علوم نظری و علوم عملی. مخصوصا شیخ تاکید میکنه که علوم نظری این خصوصیات را حتما داره. هر یک از علوم دارای مبادی و موضوعات و مسائلی است. ول مبادی هی المقدمات التي منها تبرهن تلک الصناعه ولا تبرهن هی فی تلک الصناعه. قبلا درباره مبادیشون صحبت کردم که مبادی اصطلاحاتی داره. معنای عام مبادی هم شامل مبادی تصوریه میشه، هم شامل مبادی تصدیقیه میشه. ولی اینجا که میفرمان مبادی، منظور مبادی تصدیقیه است. یعنی قضایایی است که اثبات مسائل علوم متوقف بر اونهاست، ولی خود اونها در اون علم اثبات نمیشه. یا احتیاج به اثبات ندارد، یا اگر هم احتیاج به اثبات داره در یه علم دیگری اثبات میشه. والمبادع هی المقدمات التي منها تبرهن تلک الصناعه، یعنی مسائل این علم بر اساس اونها اثبات میشه، از اونها برهان تشکیل داده میشود برای این علم. اما خود اونها در این علم اثبات نمیشوند. ولا تبرهن هی فی تلک الصناعه. خب حالا چرا اونها را در این علم اثبات نمیکنند اون مبادی را؟ امال وضوح ها، مطالبیست بیان مثل بدیهیات، این دیگه احتیاج به اثبات نداره تا در علمی اثبات بشه. و امال جلالت شأنها ان تبرهن فیها و انما تبرهن فی علم فوقها. یا به خاطر این است که این مسائل مربوط به یک علم بالاتریست. مثلا ما در علوم طبیعی از مقدماتی استفاده می‌کنیم که در فلسفه اولا اثبات شده. جاش این نیست که این حالا در علم طبیعی اثبات کنیم، می‌بایست در یک علم بالاتری اثبات بشه. و حتی ممکن است جاش در یک علم پایین‌تری باشه. این هم ممکنه به عنوان اصل موضوع بپذیرن تا در یک علم بعدی، علم جزئی‌تری، علم پایین‌تری اثبات بشه. اینا می‌فرماد خیلی کمه. معمولا مبادی علوم یا بدیهی هستند یا در یه علم بالاتری اثبات میشه. چرا در خود اون علم اثبات نمیشن؟ اما لوضوح ها و اما لجلالت شأنها ان تبرهن فیها. شأنشون بالاتر از این است که در این علم اثبات بشن و در یه علم اعلایی، علم فوق این علم اثبات بشن. و انما تبرهنو فی علم فوق. و امال دونو شأنها، یا نه جاش پایین تر از این علمی است که الان داریم بحث میکنیم، مقدماتی است از یه علوم دیگری گرفته میشه. گاهی میشه در فلسفه از یک براهین اقامه میشه که مقدماتش از علوم طبیعی گرفته شده، به عنوان اصل موضوع از علوم طبیعی چیزی را اخذ میکنند و برهانی اقامه میکنند برای مسئله فلسفی. و اما لدنو شأنها ان تبرهن فی ذلک العلم، شأنش پایین تر از این است که در این علم مورد بحث اثبات بشه، بل فی علم دونه، باید در علم پایین تری اثبات بشه. و هازا قلیل، به هر حال اشکالی نداره، ممکن است مبادی علم که به خصوص اصول موضوعه هستند اینها در یه علم بالاتری یا در علم پایین تری اثبات بشه. این مبادی است. قبلا درباره مبادی با تفصیل بیشتری بحث شده، انواع مبادی، مبادی اصول متعارفه، اصول موضوعه، مصادرات، اینا مفصل بحث شده. این یه اشاره اینجا می‌فرماید به اینکه مبادی چنین قضایی است. و الموضوعات هی الاشیاء التي انما تبحث الصناعه عن الاحوال المنسوبه الیها. موضوع چیه؟ چیزی است که علم از احوال اون بحث میکند، یعنی از عوارض ذاتیش. حالا توضیح میده. موضوعات اشیایی هستند که صناعت از احوال منسوب به اونها بحث میکند و از عوارض ذاتیه اونها. مسائل چی هستند؟ خود قضایایی که در علم مطرح میشه، اون قضایایی هستند که محمولاتشون عوارض ذاتیه موضوع علم است، یا عوارض ذاتیه خود موضوع علم است، یا عوارض ذاتیه انواعش هست، یا عوارض ذاتیه عوارضش هست. در اینجا چند تا توصیه ای که قبلا ما عرض کرده بودیم اینجا شیخ بهش اشاره میفرماید. در یکی از فصول سابق اونجا که از اعراض ذاتیه بحث می شد، اونجا فقط راجع به جنس موضوع و انواع موضوع بحث شد. عرض کردیم باید توصیه داده بشه یکی نسبت به اجزا و یکی هم چیزهایی که کل جنس هست. اینجا در این فصل شیخ روی اجزا تکیه می کنه، تا به حال از اجزا صحبتی نکرده بود. برحال موضوعات مسائل عبارتن از اون قضایایی که محمولات این قضایا عوارض ذاتیه موضوع هسته. حالا یا عوارض ذاتیه خود موضوع، اونجایی که مساوی باشه محمولی با موضوع، یا عوارض ذاتیه انواع موضوع باشد، موضوع خودش انواعی داشته باشه، از عوارض ذاتیه هر یک از اون انواع بحث بکنیم، یا نه موضوع عوارض ذاتیه‌ای داشته باشد و اون عوارض ذاتی هم یه عوارض ذاتیه دیگری داشته باشد، از عوارض العوارض اون موضوع بحث بکنیم. این یه توصیه ایست که باز اینجا داده شده، قبلا به این صورت تصریح نشده بود. البته وقتی ما اینا رو مطرح میکنیم در یه علم و اثبات میکنیم که فی حد نفسه قابل شک باشه، اگه یه مطلب ثابتی باشه ولو از عوارض ذاتیه شیئی هم باشه، این دیگه بحث نمیخواد، بحث میشود و هی مشکوکن فیها، در حالی که مورد شک از این محمولات ثبوتش برای موضوع علم، اون وقت بحث میکنیم. فیستبرع حالها فی ذلک العلم، یا فیستبین حالها فی ذلک العلم، که نسخه ها مختلفه. یستبینو که روشن، یعنی حالش روشن می شود در اون علم، اول مشکوکه بعد بیان می شود. اما یستبرع و حالها اگه باشه، یعنی کنده این شک یک عارضه است، این عارضه باید برطرف بشه، حالش خوب بشه، درست بشه کارش. بنابراین المبادع من حل برهان، المسائل له البرهان، الموضوعات علیه البرهان. البته با این سه تا لفظی که شیخ اشاره میکند فی الجمله مسامعه هست، بعد اینجور تفسیر کنیم. مبادع برهان از اونها پدید میاد، یعنی از اونها تشکیل میشه، یعنی اجزاء برهان رو تشکیل میدن، به این معناست. به عبارت دیگر مبادی مواد برهان هستن. موضوعات علیه مسائل له البرهان، مسائل چی هست؟ اثبات میخوایم بکنیم که این محمول برای این موضوع ثابت است. وقتی میخوایم این مطلب را اثبات کنیم احتیاج داریم به برهان. پس برهان را اقامه می کنیم تا این مسائل اثبات بشن. مقصود اثبات مسائل است، پس مسائل می شن له البرهان. والموضوعات علیه البرهان، برهان علی شی گاهی به همون برهان لشی اقامه گفته میشه. میگن یبرهن علی به یستدل علی به یستدل له، یک معناست. اینجا منظور این که موضوعات علیه البرهان است، یعنی محور براهین را تشکیل میده. این یک موضوعات هر موضوع هر علمی یه محوری است که براهین بر اساس اون ترتیب داده میشه و اقامه میشه. بعد میفهمند که خب مسائل را که ما با برهان اثبات میکنیم، غرض اصلی اینه که محمولات را اثبات کنیم برای موضوعات. مسائل چی هست؟ از موضوع محمول تشکیل میشه. موضوعاتش که یا خود موضوع علم است یا انواع موضوع علم هست. نمیخوایم اثبات کنیم در اون علم. اونی که میخوایم اثبات کنیم عوارض ذاتیه اون موضوع است که میخواد برای موضوع اثبات بشه. پس غرض اصلی اثبات عوارض ذاتیه هست. البته عوارض ذاتیه مربوط به موضوع علم است، از این جهت موضوع هم یک نه میشه بگن و برهان به خاطر او اقامه شده، اما اساسا برهان به خاطر عوارض ذاتیه موضوع است. و کأن الغرض فیما علیه البرهان الاعراض ذاتیه، اساسا غرض این است که ما اعراض ذاتیه را اثبات بکنیم. والذی لأجله ذلک هو الموضوع، این عبارت رسایی نیست. این که میگیم برهان موضوعات علیه البرهان است، به لحاظ این است که اعراض ذاتی اونها اثبات میشود. والذی منه هو المبادی، در مبادی دیگه روشن است که برهان از اونها تشکیل میشه. به هر حال یک تجانسی شیخ به کار بوده در اینجا که هر کدوم را با یک حرف جری مشخص کنه. شاید تعبیر تجانس هم صحیح نکنه. بله، بعد اعمال ذوقی کنه. و نقول ان المبادع علی وجهین، حالا یکی یکی اینها را تفصیلا بررسی میکنند که ما چند نوع مبادی داریم و محمولات مسائل چجور هستن، موضوعاتشون چجوره، محمولاتشون در این فصل تفصیل این امور. اول از مبادی شروع. مبادی دو جوره، مبادی عام و مبادی خاص. قبلا هم این شیخ اینا فرموده بود که گاهی یه مبدعی هست، یعنی قضیه است که در یک علم ازش استفاده میشه، گاهی در چند علم، بیش از یک علم. اونی که بیش از یک علم باشه مبادی عام است، اونی که فقط در یک علم ازش استفاده شده بشه مبادی خاص. اینجا فقط یه نکته ای را اضافه میکنه که نشانه مبادی خاص چیه. اصول موضوعی که خاص به یک علم هست یه نشانه ای داره، اونا اینجا میخواد بیان ده. ان المبادع علی وجهین، اما مباد خاصتن به علمن علمن، هر علمی یک مبادی خاص به خودش را داره. مثل اعتقاد وجود الحرکه للعلم طبیعی، ما در علم طبیعی میخوایم بحث بکنیم از احوال جسم طبیعی به ما انه متحرکن او ساکن، تغییرات جسم طبیعی، احوال جسم طبیعی بحث میکنیم. چون از احوال جسم طبیعی به لحاظ حرکت و سکونش بحث میشه، وجود حرکت برای جسم طبیعی باید مفروغانن باشه. میگیم جسم طبیعی از لحاظ حرکت و سکونش بحث میشه، پس این که حرکتی دارد، سکونی دارد، این مفروغانن باید باشه. اون دیگه توی اون علم طبیعی اثبات نمیشه، این در فلسفه اولا اثبات میشه که ما حرکتی داریم. پس اعتقاد به وجود حرکت این یک امری است که در خود علم طبیعی اثبات نمیشه، از مبادی علم طبیعی است. و اعتقاد و امکان انقسام کل مقدار الی غیر نهایه للعلم ریاضی، در علوم ریاضی چه در حساب و چه در هندسه به جاهایی میرسیم ما که احتیاج داریم به پذیرفتن این مسئله که این تا بی نهایت قابل تقسیمی. اصل این مسئله که هر امتدادی تا بی نهایت قابل تقسیم هست، این در علوم طبیعی در علم ریاضی اثبات نمیشه، بازی مسئله ایست فلسفی. نسبت به علوم طبیعی علوم ریاضی اینها از مبادی هستند. خب این مخصوص به علم ریاضی است، در علوم طبیعی ازش استفاده نمی کنیم. اون یکی هم مخصوص به علوم طبیعی است، از ریاضی ازش استفاده نمی کنیم. اینا رو بگیم مبادی خاص. و این ما مباد عامتون، باز مبادی عامه هم دو جوره. یه دست مبادی عامه هست مال همه علوم، یه جور مبادی عامه است که چند تا علم داره شریک هستن. اما وحیه علا قسمی، اما عامتون علال اطلاق لکل علمین، بدیهیات اولیه هستن که تمام علوم بهشون نیاز دارن، مثل استحاله تناقض که قولنا کل شیئن اما یصدق علیه الایجاب او السلب، همون اصل استحاله تناقض و نفی ثالث. و اما عامتون لعدت علومین، مختص به یک علم نیست ولی همه علوم هم بهش احتیاج دارن، دو تا علم بهش احتیاج داره مثلا، مثل قولنا الاشیاء المساویه لشیء واحد متساویه. این راجع به تساوی هست، هر علمی که سر و کارش با تساوی و عدم تساوی هست از این اصل میتونه استفاده کنه، اما علومی که سر و کاری با مفهوم تساوی ندارن از این اصل نمیتونن استفاده کنن. تساوی در کجا به کار میره؟ در جایی که کمیت باشد یا شیء ذو کمیتی. اما اگر یه علمی راجع به چیزی بحث بکنه که کمیت نداره، هیچ وقت احتیاج به این اصل نخواهد داشت. این اصل هم در حساب کاربرد داره و هم در هندسه، ولی در علومی که ربطی به کمیت نداره احتیاج به این اصل نداره. فهذا مبدأ یشترک فیه علم الهندسه و علم الحساب و علم الهیئه و علم اللهون و غیر ذلک، از چیزهایی که سر و کارشون با کمیت هاست. ثم لا یتعدا ما له تقدیر ما، هیچ وقت تجاوز نمی کند از چیزی که یک نفع سنجشی درش نباشد، اندازه گیری توش نباشه، چون تساوی در اندازه ها به کار میره. اگر یه علمی اصلا با سنجش و اندازه گیری سر و کار نداره از این اصلا نمیتونه استفاده کنه. فا این هاده الاشیا، این اشیایی که این احکام برای ثابت میشه که المساویل شی مساویل لذالک شی، هی المساویات فل کمیات، درباره مساوات از نظر کمیت در این قاعده مندرج میشه. یا خودشون باید کمیت داشته باشن یا ذات الکمیه باشن، چیزی باشن که کمیت دار باشن. مثلا جسم خودش کمیت نیست ولی بدون کمیت هم نمیشه. درباره اجسام هم میشه گفت که دو جسم با هم مساویان به لحاظ کمیتشون. فإن المساوات لا تقال لغیر ما هو کم من او ذو کم، اگر چیزی کمیت نداشته باشه یا خودش کم نباشد، عنوان مساوات و عدم مساوات برای صدق نمی کنه. الا باشتراکن، مگر اینکه اشتراک لفظی قائل بشیم در مساوات، به یه معنایی به کار ببریم که در غیر کمیت ها هم به کار میره. مثلا بگیم دو چیزی که شبیه هم هستن، این هم یک نفع تساوی دارن در شباهت. این اشتراک لفظی است. مساوات اصالتا فقط در کمیت ها به کار میره، درباره کیفیت مساوی گفته نمیشه. اگر کسی در کیفیت هام کلمه مساوی را به کار ببره، اون به یه معنای دیگری است. این به اشتراک است، یعنی اشتراک لفظی است که معنای دیگری است. الا به اشتراکن، یعنی مگر اینکه اشتراک لفظی قائل بشیم در مساوات، یه معنای دیگری براش در نظر بگیریم. خب این راجع به مواد عامه. و المواد الخاصه التي موضوعاتها موضوع الصناعه او انواع و موضوعاتها او اجزاء و موضوعاتها او عوارض الخاص. مبادی خاصه نشانشون اینه، اصولی که در یک علم خاص ازش استفاده میشه، موضوعش با موضوع اون علم ارتباط داره، یا این موضوع این علم موضوع این قضیه هست، یا انواعش عوارضش جزئیاتش اجزایش ایناست. باید ارتباط داشته باشه موضوع این قضیه با موضوع علم. مبادی خاصه اونهایی هستن که موضوعشون، موضوع اون قضیه مبادی یعنی قضایا دیگه، یه سلسله قضایی هستن. این قضایای موضوعاتی داره، موضوعات این قضایا موضوع اون علم است، یا انواع موضوعاتش هستن یا اجزاء موضوعاتش. اینجا اجزا رو شیخ اضافه کرده، تا به حال از اجزا صحبتی نکرد. او عوارض حل خاصه، عوارض ذاتیش. فهی المبادئ الخاصه تو به صلاحه، اگر یک قاعده‌ای داشتیم ما، یک قضیه‌ای داشتیم که موضوع اون قضیه موضوع یک علمی بود، این پیداست مختص به همین علمی. حالا محمولش چطور؟ آیا محمولش هم باید از محمولات همین علم باشه، یعنی از عوارض ذاتی این موضوع باشه یا نه؟ اینو می‌فرماید ممکنه محمولاتش اهم باشه، همین اندازه که موضوعش با موضوع علم یا مساوی باشه و یا اخص باشه کافی است که اختصاص به اون علم داشته باشه، ولو اینکه محمولش اعم باشه. این به خاطر اینه که قبلا هم شیخ فرموده بود که گاهی ما یک محمولی داریم، بعضی از عوارض ذاتیه علوم مفهوما اعم هستند از حتی موضوع اون علم، ولی اختصاصش میدیم به واسطه یک جهتی به اون علم. مثال هم زده بود به مساوات. مساوات یه مفهومی است، از عوارض ذاتیه هم هندسه است هم حساب، پس اعم از هر دو علمه، از موضوع هر دو علم هم بالاتره، موضوعش مطلق کمیته، پس محمول اعم است. ولی اون مساواتی که در هندسه هست غیر از مساواتی است که در حساب است، تخصیصش میدیم به موضوع اون علم. اینجا هم همونو میخواد بفرمایید، ممکن است که محمول یک قضیه‌ای اعم باشد از اون علم، فراتر باشه از اون علم. این ضرر نمیزنه به این که بگیم این اصل اختصاص به این علم دارد، از اصول خاصه به این علم است، در صورتی که موضوعش اعم نباشه. پس ملاک در این که ما بخوایم ببینیم که آیا یک اصلی اختصاص به یک علمی داره یا نه، اینه که موضوعش رو ببینیم. اگر موضوعش اعم از موضوع اون علم است، اختصاص به اون علم نداره. اما اگر اون موضوعش مساوی با موضوع اون علم یا اخص از موضوع اون علم باشه، اختصاص به همون علم خواهد داشت. مسائل باید در اون علم اثبات بشن، مبادی در اون علم اثبات نمیشن. موضوعاتشون گفتیم باید اینجور باشه، اما محمولات چطور؟ نه، کانت محمولاتها خاصتن به موضوع او غیر خاصتن بیه، بلکه شامل جنس اون موضوع هم بشه. مثل المساوات فی مقدمات من الهندسه و العدد، در علم حساب و در علم هندسه از مقدماتی که ازش استفاده میشه مفهوم مساوات درش گرفته شده، و این مساوات اهم از موضوع خود هر یک از این دو علمه، بلکه از عوارض ذاتیه جنس این دو تاست که مطلق کم باشه. و این کان استعمال ها فی الصناعت یخصص ها بهی، قبلا هم گفتیم که وقتی این محمولات عام در یه علمی به کار میره، تخصیص داده میشه به اون علم، به عبارت دیگر حصه ای از اون مفهوم مورد نظر است که مخصوص به موضوعات اون علم باشن. لأن المساوی فی الهندسه مساوی مقدار و فی العدد مساوی عدده، مساواتی که در هندسه به کار میبریم مساوات مقداری است و مساواتی که در حساب به کار میبریم مساوات عددی است. ممکنه در لفظم نگیم مساوات از چه جهت، اما در نیت همینه، مساوات در مقدار است، اینه که اختصاص پیدا میکنه به همونه. و کلاهما خاصن به صناعه، مساوات در مقدار مخصوص هندسه است، مساوات در عدد مخصوص حسابه. مثال دیگه، المضاده. در علوم طبیعی ما از ضدیت چیزی برای چیزی مثلا بحث میکنیم، میگیم این حرکت ضد اون حرکت است، این خاصیت ضد اون خاصیت است، مثلا یبوست ضد رطوبت است، از جور بحث ها میکنن در علوم طبیعی. پس یکی از محمولاتی که در علوم طبیعی به کار میره مفهوم ضدیت، اما ضدیت اختصاص به علوم طبیعی نداره. در اخلاق هم ما گاهی میگیم مثلا فلان فضیلت ضد فلان رذیلت است، جبن مثلا ضد تهور مثلا یا ضد شجاعت، این مفهوم ضدیت که در علم طبیعی به کار میره در یه علم دیگری هم به کار میره، اما ضدیت در هر جا متناسب با خودشه، مثل همون مساواتی که گفتیم. و المضاده فی مقدمات من العلم الطبیعی و الخلقی، علم اخلاق. علا ذالک الوجه به عینه، عینن مثل مفهوم مساواتی که اعم بود و در هر علمی اون حصه خاصش منظور بود. و کلاهما خاصن نظرت، فان المساوات لیست خاصتن به موضوع الهندسه ولا موضوع الحساب. نه مساوات مخصوص به هندسه یا حساب است و نه مزاده مخصوص علم طبیعی است من جهت ما هو موضوع العلم الطبیعی، بلکه شامل مزاده در ملکات اخلاقی هم میشه. خب بنابراین اگر ما این جهت را در نظر بگیریم که این مفاهیم علا نعت الخصوصیه در هر علمی اراده میشه، پس مساوی خواهد بود، یعنی با اون قید خاصش که در نظر بگیریم مساوات در مقدار مخصوص هندسه خواهد بود، مساوات در عدد مخصوص حساب خواهد بود. پس دیگه چرا بگیم محمولش اعم است؟ یعنی اینجا یک سوال مقدری است که شما با این ترتیب محمول را مساوی کردید با موضوع، پس چرا گفتید محمولات ممکنه اعم باشه؟ جوابش اینه، ولی اعتبارو علی الظاهر، ظاهر قضیه را که ما نگاه میکنیم اعم است، به این لحاظ است که میگیم محمولات ممکنه اعم از موضوع علمی باشه. ولكن ان كان شيء مما هو من الاعراض الذاتيه محمولا على موضوع العلم او نوع موضوعه او جزء موضوعه في المبادي كانت المبادي خاصه. اگر یک محمولی از محمولات علم که عرض ذاتی برای موضوع علم بود یا نسبت به نوع موضوع یا نسبت به جزء موضوع بود، این محمول عینا در مبادی هم ذکر شده، یعنی ما یک نشانه برای اختصاص داشتن یک اصلی به یک علمی موضوع را در نظر گرفتیم، گفتیم اگر موضوع مساوی باشه با موضوع علم یا اخص از اون باشه، این حتما این اصل اختصاص به اون علم داشته باشه، اختصاص به اون علم خواهد داشت. حالا ناحیه محمول چطور؟ گفتیم محمول اعم میتونه باشه، اما اگر اون محمول هم اختصاص به اون علم داشت، باز چنین قضیه هم از اصول خاصه به اون علم خواهد بود، یعنی از اون طرف کلیت داره. موضوع اگر موضوع همون علم بود یا یکی از چیزهای مندرج تحت اون موضوع بود، اون اصل موضوع اختصاص به علم داره. محمولم اگر یه محمولی بود که اختصاص به این داشت، از اصول موضوع خواهد بود، ولی ممکن است محمولش اعم هم باشه. ولیکن این کان شیئون، گفتیم ممکنه محمول اعم باشه، ولی خب ضرورتی نداره که اعم باشه اگر یه اصل موضوعی بود که اعم نبود. این کان شیئون مما هو من الاعراض الذاتیه محمولا علی موضوع العلم او نوع موضوعی او جزء موضوعی فی المبادی، یعنی اصل موضوع هم را که در نظر میگیریم میبینیم محمول این اصل موضوع همون چیزی است که از عوارض ذاتیه اون علم است، یا عوارض ذاتیه خود موضوع یا انواعش و اجزا و جزئیاتش. در اینجا هم باز این مبادی خاص خواهد بود، کانت المبادی خاصه، که قولنا کل عدد زوجن منقسمون به متساویین. این قضیه را به دو صورت میتونیم بیان بکنیم، یکی بگیم کل عددن یعنی قسم به متساویین فهو زوجون، یکی میگیم کل عددن زوجن یعنی قسم الی متساویین. این هر کدومش یک جهت خاصی داره، باید موضوع محمولش فرق میکنه دیگه. در یک جا محمول عدد زوج است، در یک جا محمول موضوع عدد منقسم به متساویین است. یعنی مفهوم تساوی گاهی در موضوع عکس میشه، گاهی در محمول عکس میشه. کل عدد زوجن، این موضوع عدد زوج است، عدد زوج یکی از انواع عدد هست، ولی توش مفهوم تساوی نیست. مفهوم تساوی در نهایه محمول است، منقسمون به متساویین. پس مفهوم تساوی اینجا در محمول اخذ شده که از اعراض ذاتیه موضوع علم حساب مثلا. فالمنقسمون به متساویین خاصون به جنس موضوع زوج. اعراض ذاتیه گفتیم باید یا اختصاص به موضوع داشته باشه یا اختصاص به جنس موضوع داشته باشه. به لحاظ این که اختصاص به این جنس دارد از اعراض ذاتیه خواهد بود. و این قلنا کل عدد ینقسم به متساویین فهو زوجون، محمول را زوج قرار دادیم، تساوی را در طرف موضوع اخذ کردیم. کان المحمول خاصن به نفس الموضوع، در اینجا محمول زوجیته، زوجیت فقط در عدد پیدا میشه دیگه، شامل جنس عدد نمیشه، در مقدار زوجیت گفته نمیشه. و اما اذا کان الموضوع فی المبدا خارج عن موضوع الصناعه، یعنی یه اصل موضوعی داشتیم که موضوعش اعم از موضوع صناعت بود، شامل چیزهای دیگری هم میشد، یا اصلا چیز مباین با او بود، ربطی اصلا به موضوع صناعت نداشت، کیفیت بود و اون که موضوع علم ما کمیت است، اگه چنین چیزی بود فهو مبدا اون غیر خاص، اون اختصاص به این علم نخواهد داشت. و المبادئ العامه تستعمل فی العلوم علی وجهین، یه مطلب دیگری را شیخ بیان می‌فرماید و اون اینه که این که میگیم از مبادئ عامه و از بدیهیات در همه علوم استفاده میشه، این استفاده دو جوره. فکر نکنید که ضرورت داره که حتما در براهینی که ما در یک علمی اقامه میشه عیناً این قضیه استحاله نقیزین را روش تکیه کنیم، این ضرورتی نداره. استفاده از این مبادی عامه گاهی بالفعل هست گاهی بالقوه، در هر علمی از این اصل به عنوان بالقوه استفاده میشه. چرا بالفعل استفاده نمی کنند؟ برای اینکه خودش بیان هست، احتیاجی نداره به اینکه ذکر بشه. بله اگر یک کسی پیدا شد از باب مکابره یا مغالطه خواست تشکیکی بکنه در این، اون وقت روش تکیه میکنیم، ولی احتیاجی نیست به اینکه روی اصل محال بودن نقیزه این تکیه بشه، بلکه روی مصادیقش تکیه میکنیم. مثلا در براهین خلفی وقتی برهان خلف اقامه میشه، اول میاییم نقیز طرف را، نقیز مطلوب را ابطال میکنیم، بعد میگیم حالا که این نقیز ابطال شد پس اون نقیزش ثابت میشه، یعنی استفاده از اصل استعاره نقیزه این، ولی خودمون اصل را مطرح نمیکنیم. این استفاده بالقوه است از این مبادی عامه. و المبادی العامه تستعمل فی العلوم علی وجهین، اما بالقوه و اما بالفعل. و اذا استعملت بالقوه لم تستعمل علی انها مقدمه و جزء قیاس، یه قیاسی ترتیب نمیدیم و اون اصلا جزء اون قیاس قرار بدیم، بل استعملت قوتها فقط، فقیل ان لم یکن کذا حقا فمقابله و هو کذا حق، برهان خلفی. این مطلب که حق نشد پس نقیزش حق است، این که میگیم پس نقیزش حق است یعنی چون هر چیزی یا خودش صادق است یا نقیزش صادق است. ولا یقال لان کل شیء اما ان یصدق علیه السر اول ایجاب، همچون برهانی را صریحا اقامه نمی کنیم و این مقدمه را درش ذکر کنیم، لأن هازا مشهور و مستقنن ان، این چیز زیادیه همه می دونه، الا عند تبکیت المغالطین و المناکرین، یک کسانی در صدد مغالطه هستند، می خوان انکار بکنن، تشکیک در بدیهیات بکنن، اون وقت بله ناچاری ما به این اصل تمسک بکنیم. مثلا اگر یک کسی گفت از کجا وقتی این قضیه باطل شد پس نقیزش حق است، نقیز ممکن نقیزش هم باطل بشه، ما میگیم بابا نمیشه اجتماع نقیزه، این محاله، اون وقت احتیاج پیدا میشه که به این قضیه استناد بکنه. و ادست اومدت بالفعل، خب حالا اگر یک مبدع عام میداشته باشیم که در یک علمی بالفعل میخوام از استفاده کنیم، اینجور نیست که مبادی عامه مطلقا هیچ وقت بالفعل ازشون استفاده نمیشه، این اصل استعاره نقیزه این بود که معمولا بالقوه ازش در علوم استفاده میشه، ولی خب مبادی عامه ای هم داریم که بالفعل ازش استفاده میکنیم، مثل همون اصل تساویه مساوی که در عدد و اینا استفاده میکنیم. خب این یه وقت هست که یه مسئله ای داریم ما که موضوعش عین همین موضوعی است که در این اصل اخذ شده، ولی یه وقت هست که موضوعات مسائلی که ما میخواییم اثبات کنیم به وسیله این هست اخص از این هست، و معمولا اینجوره، معمولا موضوعات جزئی هست در علوم مطرح میشه، به استناد یک مبدا عام میخواییم اون رو اثبات کنیم، یعنی اون در واقع مثل کبرا میمونه برای این. وقتی میخواییم از اون مبدا عام در یه علم خاص استفاده کنیم، بالفعل هم استفاده کنیم، بالقوه خب همینطور که گفتیم ممکن است استفاده بشه بدون اینکه اسمش رو بیاریم و در قیاس مطرح کنیم، اما بالفعل استفاده کردنش به دو صورتی، یا اون مبدا خاص اون مبدا عام را تصرف درش میکنیم در هر دو جزءش، یعنی هر دو را به صورت خاص بیان میکنیم، مفهوم عام است اما برای اینکه ما در این علم خاص ازش استفاده کنیم یعنی قید بهش میزنیم، و یا یکی از دو جزء موضوع محمول را. و ادستعملت مبادی عامه بالفعل خواستیم در یک علمی بالفعل ازش استفاده کنیم، خصصت اما فی جزئه ها معن، هر دو جزء قضیه را میاییم خاص میکنیم قید بهش میزنیم، که قول نافی تخصیص حاضر مبدع المذکور فی العلم الهندسی کل مقدارن اما مشارکن و اما مباین. در هندسه یکی از اصولی که ما میخوایم استفاده بکنیم ازش همین است که هر مقداری نسبت به این مقدار دیگری یا مشارکت دارد یا مباین با اون مقدار است. این یعنی اشتباه نقیزه این محال، مشارک و مباین یکی از مصادیق نقیزه این هسته، ولی نمیگیم که اما یستق علیه السلب اول ایجاب، مصداقش رو میاریم، تخصیصش میدیم به اون چه مربوط به مقدار هست، یعنی از مصادیق نقیزین در هندسه مشارکت و مباینت هست. مشارکت یعنی عدم المباینت، لا مباین بودن در مقدار. این دوتا مصادیق، پس در طرف محمول اومدیم مصداق را تخصیص دادیم، یعنی به جای اینکه نقیزین را به کار ببریم مصادیق خاصش را گفتیم، مشارک و مباین را به کار بردیم. کل شیء اینم را باز اختصاصش میدیم به مقدار، این کل مقداره، مقدارم شیء اون دیگه، به جای اینکه بگیم کل شیء اما ان یستقع علیه السلب اول ایجاب، جای کل شیء میگیم کل مقدار، یکی مصداق خاصش رو میاریم، جای سلب و ایجاب هم مشارک و مباین میاریم که از مصادیق سلب و ایجاب هستن. پس اینجا اون اصل عام را تخصیص دادیم به صورتی که در این علم بالفعل ازش استفاده کنیم. فقط خصصنا شیء بالمقدار، موضوع اون قضیه از عام ما شیء بود، ولی اینجا اومدیم شیء خاص را آوردیم که عبارت است از مقدار. و خصصنا الایجاب و سلب، موضوع محمول ما اونجا ایجاب و سلب بود، در اینجا مصادیقش را آوردیم، مصداق خاصش را که عبارت بشه از مشارکت و مباینت. یا این کار رو میکنیم که در هر دو جزء تخصیص میدیم و اما فی الموضوع، یا فقط موضوع رو تخصیص میدیم. فکر نقلن المقدمت العامه و هیه که قول نام کل الاشیاء المساویه لشیء واحد متساویتون الا ان کل مقادیر المساویت لمقدارن مساویتون. اصل کلی ما اینه که هر چیزی که مساوی با اشیاء متساوی باشد با همه اونا مساوی خواهد بود، این اعم است از عدد و مقدار، ولی در برای این که در هندسه بالفعل ازش استفاده کنیم میگیم هر مقداری که متساوی با مقادیر متساوی باشد اون مقادیر هم با هم دیگه مساوی خواهند بود. کل المقادیر المساویه لمقدار واحد متساویه. پس در اینجا به جای شی فقط مقدار آوردیم، ولی تساوی رو سر جای خودش جا گذاشتیم. و ترکنا المحموله به حاله، و هذا علل اعتبار الذي مضى لنا ایزن، اینم بر همون اساسی است که گفتیم که گاهی مفهوم عامی را وقتی ما در یه علمی ازش استفاده می‌کنیم، چون در اون علم و به لحاظ خاصی است یه حصه خاصی از اون رو در نظر میگیریم. یعنی اینجا مساواتی رو که به کار میبریم باز فراموش نکردیم که این مساوات همون مساوات مقداری هست دیگه، دیگه احتیاج نداره به این که قید بزنیم بهش. و نقول ان المبادی الخاصه به مسائل علم ما علی قسمی، مبادی عامه گفتیم دو قسمه، مبادی خاصه هم دو قسمه. یه وقت مبادی خاصه در علم خاصه به موضوع علم هستن اما نسبت به موضوعات مسائل عامه. گاهی از نه اصلا یه مبدعی است مال یه مسئله فقط، این هم مخصوص این علم است اما معناش این نیست که مخصوص همه مسائل هست، شامل همه مسائل میشه، فقط در یه مسئله ممکنه ما ازش استفاده کنیم، این هم یه مبدع خاصه است. اما ان تکون خاصتن به حسب ذالک العلم کله، شامل علوم دیگه نمیشه ولی همه مسائل این علم را در بر میگیرد، او به حسب مسئلتن او مسائل. و نقول راجب مبادی بحث تموم شد، حالا راجب موضوعات علوم میخوام بحث بکنم. میفرماید گاهی هست که برای یک علمی یک موضوع مشخصی را که مفهوم شناخته شده ای هست این را محور قرار میدیم و درباره اون بحث میکنیم. فرض کنید عدد، عددی مفهوم شناخته شده ای است. ما برای اینکه مفهوم عدد را بشناسیم لازم نیست که اول انواع عددهای زوج و فرد و چیزهای دیگه را بشناسیم، اون وقت بعد بگیم اونی که مشترک بین ایناست اسمش عدده. مفهوم عدد خیلی بیانه. یک مفهوم بیان واحدی که شامل موضوعات مسائل باشه اون را موضوع مسئله قرار میدیم. در اینجا موضوع میگیم موضوع مفرد است، یعنی موضوع واحدی است. ولی گاهی مفاهیمی که ما میشناسیم و میخواییم اونا را موضوع علم قرار بدیم مفاهیم متباینی است، انواعی هستند. البته در یه جنسی ممکنه مشترک باشن اما اون جنس شناخته شده این نیست، یا لااقل برای متعلم تصورش آسون نیست. مثلا شما در هندسه وقتی برای شاگرد بخواد بگید هندسه از چی بحث میکنه، بگید از خط و سطح و حجم بحث میکنه، این خیلی زود میتونه بفهم. تا اینکه بگید از کمیت متصل بحث میکنه، برای شاگرد بگید موضوع هندسه سه چیز است، خط و سطح و حجم، خیلی قابل فهم تره. خب در اینجا که اشیاء مختلفی را با به عنوان موضوع علم مطرح می‌کنیم در اینها از چند حال خارج نیست، یا اینکه این اشیاء مختلف انواعی از یک ماهیت جنسی هستند، مثل همینجا که خط و سطح و حجم انواعی از کمیت است، از مقدار است، کم و متصل. گاهی از نه یه چیزی اضافه هم داره که اصلا از این سنخ هم نیست. مثلا اگر در هندسه نقطه هم را اضافه کنیم، نقطه از سنخ کمیت نیست، نقطه چیزیست که نه طول داره نه عرض داره نه عمق داره، اصلا از سنخ کمیت نیست. حالا بخوایم بگیم که در هندسه از نقطه هم بحث می شود، نقطه چه رابطه‌ای داره با خط و سطح و حجم؟ جنس مشترکی ندارن که اون جنس را به موضوع علم هندسه قرار بدیم. ارتباط نقطه با خط اون رابطه ایست که خط با سطح دارد، یعنی منتهای لحی. ارتباط سطح با حجم همون رابطه ایست که خط با سطح دارد، یعنی سطح منتهای لحی حجم است، یعنی چیزی که طرف برای یکی از اینها قرار میگیره. این رابطه یک جهتی است که این مفاهیم را به هم ربط میده، نقطه را به خط، خط را به سطح، سطح را به حجم، این که طرف یک شیعی هست. این جنس نیست، یه معنای انتزاعی است، ولی همین کافی است برای اینکه ما یه معنای عامی بین اینا در نظر بگیریم. گاهی نه، یه موضوعات مختلفی هستند که جنسشون هم در اون علم بحث نمیشه، بلکه اینها اجزای کلی را تشکیل میده، مثل اجزای بدن انسان که در علم طب ازش بحث میشه. در اینجا چه عنوان جامعی میتونیم برای اینا در نظر بگیریم؟ جامعی که بر هر یک از اینا صدق بکنه. اگر بگیم بدن الانسان، بدن انسان که بر چشم صدق نمیکنه، عنوان جامعی نیست، کلی نیست نسبت به اینا. اونی که جامعه بین اینها هست غایته، یعنی ما همه از همه اینها از اون جهتی که در صحت بدن مؤثر هستن بحث میکنیم. پس ملاک ارتباط بین این موضوعات مختلف غایت خواهد بود. و گاهی ممکنه اصلا یه چیز دیگری باشه، یک عنوان انتزاعی دیگری. مثلا ما در علم کلام بحث میکنیم از خدا، پیغمبر، امام، معاد، اعتقادات، تفاصیل جریانات بعد از موت و مسائلی از این طبیع در علم کلام بحث میکنیم. خب اینها یک عنوانی که جامع اونها باشه و جنس بین اینها باشه نداریم. امام و پیغمبر و خدا و قیامت و مسائل اینها یه چیزی نیست که یک جنس مشترکی داشته باشه. یکی از اینها خداست که خدا جنس نداره. اگر بگیم موجود مطلق مثل فلسفه، خب این با علم کلام فرق داره. علم کلام از این موجودات خاصی فقط بحث میکنه، محدود، شامل همه مسائل همه موجودات که نمیشه. یه چیزایی که یه رابطه خاصی با هم داره، یعنی چیزایی که باید بهش اعتقاد داشت، از یه جا سرچشمه میگیره، یک جهت در اینها ملحوظ است. همین است که مربوط به خداست، یا خود خدا یا چیزایی که مربوط به خداست. خدا دستور داده که به اینها معتقد باشید، یه همچون ملاکی را در نظر میگیریم. پس اونی که موضوعات علوم را به هم، موضوعات مسائل علم را به هم پیوند میده، گاهی جنس است، گاهی کلیت و جزئیات است، گاهی هم روابطی از این قبیله. همه اینها کافی است و مسائل علم به هم پیوند پیدا کنند و علم واحد بشن. با توجه به این بیان وقتی که متوجه میشیم که ما هیچ وقت ضرورتی نداره که ما موضوعات مسائل همیشه انواع موضوعات موضوع علم باشن، چرا سه به این که همیشه باید علی نحو تقابل مطرح بشن. و نقول انه قد یکون للعلم موضوع مفرد مثل العدد لعلم الحساب، و قد یکون غیر مفرده، موضوعات مختلفی براش تعیین میکنن. بل تکون و فی الحقیقه موضوعات کثیره، تشترک و فی شیء تتعهد بهی، اما اینا یک جهت اشتراکی باید داشته باشن که در سایه اون شیء یک نوع اتحادی با هم دیگه پیدا کنن. و ذالک علی وجوه، این جهت اشتراک اقسام داره. فانها اما ان تشترک فی جنس هو الشیء المتحد به، انواعی از یک جنسن، خب اون جنس میشه موضوع. اشتراک الخط و سطح و الجزء فی جنس تتحد به و هو المقدار، مثل اشتراک خط و سطح و جزء در مقدار کم متصل. او تشترک فی مناسبت متصلت بینها، یا نه یک نوع ارتباطی بین اینها در نظر گرفته میشه که اینها رو به هم پیوند میده، ولو اینکه جنس مشترک هم نداشته باشن. مثل اینکه ما بخوایم نقطه را هم در موضوعات مسائل علم هندسه داخل کنیم، اون وقتی که جنس نخواهند داشت. اشتراک نقطه و الخط و سطح و جسم، اینا با هم چه اشتراکی دارن؟ اون سه تاش با هم اشتراک در جنس کمیت متصل دارن، اما نقطه با اینا هیچ جهت اشتراکی نداره. جهت اشتراکشون اینه که منتهی به خط هست، همونطور که خط منتهی به سطح هست. فإن نسبة الأول منها إلى الثاني كنسبة الثاني إلى الثالث و الثالث إلى الرابع. و اما ان تشترک فی غایة واحده کاشتراک موضوعات علم طب. اگر ما موضوعات علم طب را اینجور معرفی کنیم، یه وقت میگیم موضوع علم طب بدن انسان است، یه وقت هم میگیم موضوع علم طب اخلاط و ارکان و اعضا و قوا و افعال است. اگه اینجور گفتیم عن الارکان و المزاجات و الاخلاط و الاعضا و القوا و الافعال ان اخذت هذه موضوعات طب لا اجزاء موضوع واحد، نه اینکه بگیم موضوع بدن انسان هم یا میشه اجزایش، نه خود اینها رو گفتیم موضوعات علم طب. اشتراک اینها در چیه؟ در اینکه همه اینها مؤثرن، ارتباط دارن با صحت و مرض بدن، پس اشتراک در غایت دارن. و موضوعات العلم الخلقی فی نسبت های العاده، در علم اخلاق مثلا بحث میکنیم از شهوت و غضب و فضائل و رذایل و اینها، همه اینها از این جهت شریکن که یک عادت و ملکهی برای انسان به وجود میارن. رابطه شون با عادت مثل رابطه اعضای بدن هست با صحت. البته بعضی از این مثال ها قابل مناقشه هست و باید با تکلف درستش کرد، حالا از این متکلفانه تر هم خواهد. و این ما هم تشتره که فی مبدأ واحد، یه اصل واحدی دارن، مثل اشتراک موضوعات علم کلام. جنس واحدی ندارن موضوعات علم کلام، ولی اشتراک به یک نسبت، در نسبت به یک مبدأ اشتراک دارن. حالا اون مبدأ چیه؟ طاعت و شریعه، یا بگیم هر چیزی که انتساب به خدا داره، کونها الهیتن. به هر حال این هم یک وجه اشتراکی بین موضوعات میشه. و ایوان گاهی موضوع علم یک مفهومی است یا جنسی یا نوعی که به طور مطلق موضوع یک علمی قرار داده میشه. گاهی هست که نه، این مفهوم را با توجه به یک عرض خاصی موضوع علم قرار میده. مثلا حالا در علوم اعتباری مثل کلمه و کلام هم موضوع علم نحو است هم موضوع علم صرف، اما کلمه و کلام از لحاظ اعراب در علم نحو بحث میشه، از لحاظ تغییرات در ماده و هیئتش در علم صرف بحث میشه. پس موضوع این دوتا چیه؟ موضوع اگر بگیم کلمه و کلام، این دوتا میشن یک علم. علم صرف از اون جهت که یک علم خاصی است، کلمه و کلام با یکی از عوارض خاصش ملحوظ است. حالا در علوم برهانی هم میشه چنین چیزی را در نظر گرفت. مثلا علم اوکر متحرک هندسه داره اجزایی است. یکی از علوم جزئی هندسه علم کرات متحرکه. مثلا علم مثلثات امروز یه علم مستقلی شده دیگه، هندسه جداست، مثلثات جداست، با اینکه خب مثلثات هم بخشی از هندسه هستن در واقع، ولی چون اینا یک احکام تفصیلی خاصی دارن اینا اصلا یه علم کرد. در هندسه ریاضیات قدیم یه علم جزئی بوده به نام علم اوکر متحرکه، کرات متحرک، چون بعضی از احکام بوده که برای کره وقتی ثابت میشه که اونا رو در حال حرکت در نظر بگیرید. مثلا کره رو اگه در حال سکون شما در نظر بگیرید، نمیتونید قطبی درش مشخص کنید، محوری براش تعیین بکنید، همه اجزایش نسبت به هم دیگه مساوی، نقطه مشخصی نداره که بگیم این قطب بالایی است، قطب پایینی، این خط محوری است، حرفا نداره کره، هیچ چیز مشخصی درش نیست. اما همین که به حرکت در بیاد، یا حرکت وضعی یا حرکت انتقالی، حرکت دوری معمولا بیشتر مورد حاجته، ولی خب انواع دیگری حرکت هم داره. کره در حال تحرک یه احکام خاصی داره. پس موضوع کره است، اما نه هر کره، با وصف حرکت، یک عرضی از اعراض این موضوع. و ایضاً فإن موضوع العلم اما ان یکون قد اخذ على الاطلاق من جهت هویته و طبیعته غیر مشترط فیها زیادت و معنا، بدون اینکه معنای خاصی را درش زیاد کنیم. ثم طلبت عوارضها الذاتیة المطلقة، بعدم عوارض ذاتیه‌ای که مال مطلق این موضوع هست اونا را میخوام اثبات کنم، مثل العدد للحساب. و اما ان یکون قد اخذ الله علی الاطلاق ولیکن من جهت اشتراط زیادت معنا علی طبیعته من غیر ان یکون فصلا ینبئه، اون معنایی که اضافه میشه گاهی یک فصل است که خب اون میشه نوع، پس موضوع در واقع همون نوع است. مثل اینکه بگیم موضوع یک علمی حیوان ناطق است، خب مثل اینکه گفته باشیم انسان است. اگر اون قیدی که میزنیم به موضوع منوع باشد، در واقع بیان همون نوع است، موضوع میشه اون نوع، باز یه چیز کلیه، ماهیت کلی است. یه وقت نه، اون قیدی که میزنیم از فصول نیست، از عوارضه، مثل حرکت برای کره. نه اینکه کره دو نوع میشود با حرکت، کره همون کره هست، چه حرکت کنه چه ساکن باشه. اما در این علم کره را در حال تحرکش در نظر میگیریم. من جهت اشتراط زیادت معنن علا طبیعته من غیر ان یکون فصلن ینبعوه ثم طلبت عوارضه الذاتیت التي تلحقه من تلک الجهه. نه عوارض مطلق این شی، بلکه اون عوارضی که از جهت این عارض بهش هم می شود، مثل نظر فی عوارض الاکرر متحرک. دارم که وقت تمام شد. صلی الله علی محمد.